و هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسیم. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پرک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما تقدیم حضورتون میشه. خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که امروز همین توفیق رو به ما داد تا در کنار شما باشیم و همراه شما. یک شنبه های قراری با هم گذاشتیم و اون همین که در محضر آقای دکتر رفیعی باشیم و از محضرشون استفاده بکنیم و فیض ببریم. آقای دکتر سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بینندگان عزیز هم ان شاء الله بخیر باشه.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم. دلم میخواد خیلی استفاده بکنیم از این لحظات و دقایقی که در حضورتون هستیم. یک بحثی توجه من رو تو پیامک‌ها به خودش جلب کرد و دوستان صلاح دیدن که ما این بحث رو آغاز بکنیم. فکر میکنم بحث خوب باشه، انشاءالله شما هم تبیینش میکنید. بحث حق و ناس، البته فکر میکنم برای اینکه بحث حق و ناس روشن بشه و تبیین بشه، شاید لازم باشه که به حق الله هم بپردازیم و حقوقی که خداوند به گردنمون داره. ولیکن اون چیزی که خیلی مهمه و فکر میکنم که پرداختن بهش لازمه، حق و ناسه. حالا هر طور شما صلاح میدونید شروع بکنید، انشاءالله برسیم به جایی که باید برسیم.
بسیار خوب. به هر حال بعد از سلسله مباحثی که راجع به عبادت و بندگی و آداب عبادت و اهمیت اون و دعا و اینها داشتیم، خب سیر طبیعی میرسه به این بحث ده. که ببینیم که ما مردم به گردن ما چه حقوقی دارن و همون تعبیری که شما دارید حق الناس. اون تا من یک اجازه بفرمایید دستبندی اول داشته باشم که ما سه جور حق داریم: حق الله، حق النفس و حق الناس. یه حقوقی خدا به گردن ما داره، یه حقوقی مردم به گردن ما دارن، یه حقوقی نفس ما، خود این بدن ما بالاخره به گردن ما دارد که ما نمیتونیم هر کاری رو انجام بدیم ولو اینکه موجود مختاری هستیم. توجه به این نکته برای بینندگان عزیز ما قابل توجه است که هیچ یک از این حقوق هم نباید فدای دیگری بشه. چون میشنویم در بین مردم میگه آقا مال مردم نخور با خدا میشه کنار اومد. بالاخره اولا مال مردم نخورم همون حقوق خدا فرموده. ما مثلا حق الناس منشأ مشروعیتش خداست، چون فرموده است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو باطل نخورید، و خودش سفارش کرده حقوق مردم رو. ثانیاً ما اگر قرار شد در یک بخشی سرمایه گذاری کنیم، معناش نیست یه بخشی رو تعطیل کنیم. شما اگر قرار شد یه جایی رو احیا کنید، معناش نیست رو تخریب کنید. و ممکن از اون درجه اهمیت با هم فرق کنه جاها، ولی هر کدوم از اینها در جای خودش باید بهش توجه بشه.
یعنی حق الناس، حالا که حق الناس شده چون خدا گفته این حق،
چون خدا فرموده و خود خدا هم حقوقی به گردن ما داره. پس ما در واقع این سه جور حق رو ابتدای توضیح بدیم. حق الله در واقع اون حقوقی است که مستقیما بنده وظیفه داره نسبت به خدا انجام بده. مثل نماز، من اگه نماز نخونم چیزی از شما کم نمیشه که. برحال وظیفه ها در مقابل خدا نماز بخونم، مثل روزه، مثل عبادت هایی که بر ما واجب. من حج بگردنم، خب حج یه حق الهی است، یک دین الهی است، باید برم انجام بدم. اگه ندم مسئولم. منتها گفتم که در بخش حق الله، اینی که آیا آمرزیده میشه یا نمیشه، برحال آیا عمدی بوده سه، اینا دیگه خود خدا مربوطه. این هم که گاهی گفتن تو شما حق الناس و امنیت برید، بعضی میگن حق الله رو کار نداشته باشیم، شاید این منظورشونه. یعنی خدا خودش میدونه با این بنده. ممکنه به هر حال به دلایلی بگذره از این بند عبد، ممکنه بگذره یا ممکنه به هر حال تخفیف بده، شفاعت شاملش بده بشه، نمیدونیم. وقت ترک حق الله البته اقسامی دارد و یکی سیاستن بیاد مثل ابولهب ابوجهل مسلمان نشه، این اصلا اصل حق الله رو که پذیرش خداست این زیر بار نرفته، این دیگه کار دیگه‌ش هم تحت شعاع فایده نداره اگه انجام بده. این حق الله که حق الله مجموعه حقوقی است که نسبت به خدا به گردن ماست. بخش دوم حق الناس، اینجا رو گفتن اصلا قابل آمرزش نیست. فرق حق الناس و حق الله اینه، حق الله من یه نمازی نخوندم گردنم هم از ممکنه خدا ببخشه، البته امیدم داریم دیگه، حدیث هم داریم که این از اوناییست که انسان باید امید داشته، ولی در حق الناس بنده مال یه کسی رو خوردم امید داشته باشم خدا ببخشه و مال این بنده خداست و این ممکنه روز قیامت من رها نکنه، ولذا حق الناس اهمیتش از این جهته. روایت هم داریم، ببینید در تایید فرمایش شما که حق الناس رو حق الله در واقع مشروعیت بخشیده، روایت داریم ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن، یعنی هیچ عبادتی بالاتر از اداء حقوق مؤمن نیست، چون همین خدا تو قرآن در سوره حجرات میفرماید انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم، همین خدا تو قرآن میفرماید که یدرعون بالحسنات السیئه، همین خدا تو قرآن میفرماید مال مردم رو نخور رشوه ندید. خب حق الناس که حالا مصادیقش حالا نمیخوایم بحث کنیم، قرار شده کلیت بله تقسیم داشته باشیم، مجموعه حقوقی است که حالا مردم به گردن ما دارن که خود این حالت اقسامی داره، اگه لازم شد میگم در جای خودش. قسم سوم حق النفس، اینم متاسفانه گاهی مردم بهش بی‌توجه می‌کنن. آقا این بدن من یه حق دارم، من میتونم روی این دستم خالکوبی کنم مثلا؟ نه، آزار بدن. میتونم خودم بکشم؟ نه، حق حیات حق بدن منه، نمیتونم خودم آزار بدم. یا فرض میکنیم که میتونم زندگی رو برای خودم تعطیل کنم، یه وقتی کسی رفته بود توی غار و مشغول عبادت شده بود، زن و زندگی و خانم همه رو رها کرده بود، خبر به امیرالمومنین رسید، حضرت اومدن فرمودن ای دشمنه که نفس خیش، ای دشمنه که نفس تو دشمن خودتی. یا دارد یه وقتی به اویس گفتن، اویس خب خودش آدم متدینی بوده، خیلی اهل سجده نماز عبادت، در این حال اهل جهاد هم بوده، تو سفین هم شهید شده. چون میدونید ما بعضی افراد داریم که تکبودی هن، اگه شد عابد دیگه مجاهد نیست، مهم این است که در شجاعت چی ربانیستی، در عبادت خود که داند کیستی. همون آقایی که شب از خوف خدا غش میکنه تو نخلستان، همون آقا رو سینه امر ابن عبدود مینشینه، این مهمه. بله داشتیم کسایی که خیلی عابد متدین، اما تا میگفتن آقا جهاد و جنگ سرشون رو پایین مینداختن، او ویس اینطور نبود، جهاد هم اومد. اون وقت به ایشون گفتن آقا یک کسی رفته یه قبری کنده، فقط تو این قبر قرآن میخونه، نماز میخونه، گریه میکنه، نه بیرون میاد، نه زن میگیره، نه ارتباط بده، یک کفن هم خریده میپوشه میره تو قبر همش. اویس آمد بالای سر قبر و این شخص رو دید، گفت این قبر و این کفن بت تو شده، تو خداپرست نیستی، تو بت‌پرستی، تو داری کفن میپرستی، قبر میپرستی، برای اینکه همون خدایی که تو رو آفریده، همون خدا میفرماید لا تنس نصیبک من الدنیا. ببینید آقا بینندگان عزیز ما، این جمله رو روایت کنن، ما تو قرآن یه سری نسیانهایی داریم که مذمت شده، یعنی میگه اینا رو فراموش نکنید، یکیش خداست، لا تکونوا کالذین نسوا الله، خدا رو فراموش نکنید، همون حق الله. یکی از اونها میگه نعمت ها رو فراموش نکنید، صریح قرآن هست نمید فضل و نعمت رو فراموش نکنید. خب یکی از نعمت ها همسر، یکی از نعمت ها اولاد، یکی از نعمت ها کوه و دشت، و یکی دیگه از اونها که سفارش شده فراموش نکنید معاد، میفرماید اونایی که معاد رو فراموش میکنن ما هم خب روز قیامت رهاشون میکنیم. حالا منظورم اینجا بود، یکی از اونها که در سوره قصص آمده دنیاست، میفرماید لا تنس نصیبک من الدنیا، سهمت رو از دنیا فراموش نکن. و به قول یکی از اساتید میفرمود اون زمانی که امیرالمومنین فرمود یا دنیا قری غیری، همون زمان خلیفه بود، فرمانده بود، جنگ میکرد، پدر خانواده بود، به خودش میرسید، به خانوادهش میرسید، به مردم میرسید، نه اینکه دنیا قری غیری، یعنی امیرالمومنین خلافت رو گذاشت کنار، فرمانده رو اتفاق این جمله رو بعد از حمله بصره و جمل اولا حضرت فرموده تو اوج جنگ. خب پس یه حق الله داریم، یه حق الناس و یه
حق
الناس. منتها مصادیق حق الناس چون زیاده و ملموسه، شاید این ضرورت داره قدر بیشتر راجع به صحبت کشه
انشاءالله. خیلی خوب، چی از این بهتر. پس تبیین شد حق الله چیه، حق الناس چیه و حق النفس چیه. حالا ما میخواییم راجع به حق الناس صحبت بکنیم با بیان شیوا یا دکتر رفیعی. من خواهش میکنم از همه بینندگان عزیزمون اگر سوالی در این زمینه دارند، انشاءالله هفته آینده به سوالاتشون پاسخ خواهیم داد، به 20303 پیامک بزنن. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشاءالله با بحث حق الناس در برنامه سمت خدای امروز خدمتتون خواهیم.
اللهم صل علی محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله.
همچنان با شما هستیم با برنامه سمت خدا. خیلی خوشحالیم که امروز در کنار شما هستیم. 20303 شماره پیامک ماست. در مورد حق الناس داریم صحبت میکنیم. یه نکته ای من عرض بکنم و اون همین که تو جلسات گذشته دکتر رفیع اشاره داشتن به آداب اسلامی، آداب عیادت مریض، آداب تعامل با دیگران و آدابی که در تعالیم و آموزه‌های دینیمون اومده. اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه با 20303 حتما مطرح بکنید و در میون بگذارید، انشاءالله تو جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت. اما آقای دکتر رفیع از کجا شروع بکنیم؟ از پیامدهای حق الناس شروع بکنیم؟ از آثار حق الناس شروع بکنیم یا از مصادیق؟
یه قضیه از اهمیتش بگیریم تا ما یواش یواش به اون بحث آداب بالاخره برسیم. ببینید حق الناس یه عنوان کلی است. گاهی هم مردم میپرسن خب یعنی چی حق الناس؟ حقوق مردم منظور چیه؟ چون خیلی عام و فراگیر. ما شاید بتونیم حق الناس رو به سه شاخه تقسیم کنیم. یک دسته حقوق طبیعی، یعنی هر کسی یه حق طبیعی داره که اگر من این حق رو از او گرفتم، این به گردن من حق الناس میاد و در واقع ظلم و تجاوز به حقوق مردم است. منظور از حقوق طبیعی حق امنیت، حق آزادی. مثلا عرض میکنم الان یک کسی فرض میکنیم که میخواد زندگی کنه، یک بچه تو خانه، این حق داره تنفس سالم داشته باشه، که توی اتوبوس 40 تا مسافر حق دارن تنفس آزاد داشته باشن. من وقتی این سیگار رو روشن میکنم به این حق دارم چی میکنم؟ تجاوز میکنم. یعنی حق تنفس که حق طبیعی است، خدا قرار داده که آدم هوای آزاد رو تنفس کنه. یا حق آزادی، یا حق عرض میکنم که حیات، حق سلامت، حق استراحت. خداوند تو قرآن میفرماید ما شب رو باعث آرامش قرار دادیم. خب آقا میخواد شب استراحت کنه، بنده توی محله است که خانه مردمه یا نزدیک، حالا طرفم ماشینشو فردا میخواد، ساعت 2 نیمه شب اومدم چکشو دست گرفته و پیشگوشی و افتادم به جان ماشین. خب این دارم حق استراحت مردم رو که یه حق طبیعی است خدا قرار داده ازشون سلب میکنه.
حالا ببخشید، حق الناس که ما حرفشو داریم میزنیم، اهم از اون حقوقی که حاکمیت و بین حاکمیت و مردمه یا بین پدر و مادر، و
از همین راه داریم وارد میشیم دیگه. یعنی من از یک زاویه دیگه در واقع وارد شدم، چون در بین مردم تا میگن حق الناس فوراً ذهن رو حقوق مالی فکر میکنه. من از شما جنسی بخرم 10000 تومان بده کار باشم نیارم بدم، این حق الناسه. ولی نه، یه بخش حقوق طبیعی است. اگر کسی حقوق طبیعی دیگران رو سلب کرد، این یک بخشی از حق الناس، در واقع همون حقوقی که به تعبیر شما بسیاری از این حقوق رو خدا قرار داده برای مردم. قسم دوم حقوق موضوع است، به عبارت دیگر همون حقوقی که حاکم قرار میده. بالاخره یه سری حقوقی، حالا شاید میشه قرآن نباشه، حدیث نباشه، ولی قانون قرار داده. آقا قانون میگه این چراغ که قرمز شد شما باید وایسی، من باید رد شم. یه چراغ سبز، من اگر اومدم رد شدم و مانع حرکت شما شدم، این حق شما رو چکار کردم؟ سلب کردم. قانون میگه این خیابون یک طرف است و اینو به این دلیل یک طرفه کردن که مردم یه رفت آمد راحتی داشته باشن. این قانون میفرماید که اینجا این تابلوی که گذاشته شده محل توقف اتوبوس، برای که راحت مردم رو سوار کنه و به هر حال تو ایستگاه معطل نشه. شما آمدی پارک کردی اینجا، این حق رو از مردم سلب کردی. پس یکی دیگر از حقوق، حقوق موضوع است. حقوق موضوع رو ممکنه حاکم وضع کنه، ممکنه قوه قضاییه وضع کنه، مجموع قوانین مقرر. حقوق مدنی، حقوق نظامی، حقوق به اصطلاح سیاسی، اینم در واقع قسم دوم. قسم سوم حقوق دینی، به این معنا حقوقی که به هر حال شرع قرار داده، مثل زکات. زکات حق فقرا است. شما این حق رو نمیپردازی، داری در واقع مردم لطفه میزنی دیگه. مثلا فرض میکنیم که خمس که یک پنجم اموال شما رو خدا میفرماید باید بدید به اون مصارفی که هست، اگر شما نیامدی بپردازی و اون مصرف لطمه خورد، نشد به اون در واقع کمال خودش برسه، این میشه حق الماس. پس شد حقوق طبیعی، که حقوق طبیعی حقوقی که هر کسی احساس میکنه، مثل حق آزادی، حق استراحت، حق حیات، حق تنفس. حقوق موضوعه که مثال زدیم، مثل حقوق مدنی و جزایی، و قسم سوم حقوق دینی مثل خمس و زکات و اینا. خب این یه نکته. نکته دوم اگر اراد بفرمایید، این که در باره حق الناس فرق نمیکنه که حق کوچیک باشه یا بزرگ، و فرق نمیکنه که اون طرف شما بچه باشه یا بزرگ. آخه بعضی هم یه بار بچه هست دیگه، حالا اومد صف نونوایی وایساده، بیکارم هست، من کلاس دارم، درس دارم. نه، اگر این بچه نفر اول شما نفر دهمی میای جلو نون رو میگیری و حقش رو سلب میکنی، این حق الناسه. ببینید شما، طولانی ترین آیه قرآن جالب راجع به حق الناسه، یعنی در سوره بقره آیه 282 که ما از مجموع این 6000 خورده آیه که تو قرآن داریم، طولانی ترین آیه قرآن، حالا بینندگان عزیز مراجعه کنن ببینن دیگه، آیه 282 سوره بقره که راجع به قرضه، خیلی هم با دقت ریس کرده که چطور قرض بدید، وام بگیرید که حق مردم خورده نشه. خب اینجا وقتی ما یه آیه طولانی در قرآن که کلام وحی حساب شده است، وقتی میخواد یه مطلب ببرید، بعضی جایی چقدر با اختصار بیان میکنه و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اما اینجا میاد به تفصیل بیان میکنه. در حق الناس این دو نکته باید توجه بشه: یک، حق کوچک و بزرگ ندارد. دو، کوچک و بزرگ از مالی میگم، ما یه دانه گندم باشه. معروف است که کسی نماز شب میخون، یه مدتی از نماز شب محروم شد، خیلی تعجب کرد، آدمی که انقدر مقید بود. و در شبیه این داستان هم من زیاد تو ذهنم بگم، منتقالات میخوام قصه فقط بگم، اینو نوشتن تو بعضی منابع، ایشون خیلی ناراحت بود و متوسل که خدایا چی شده، نماز شب از من فوت شده. شب خواب دید در عالم رویا گفتن اون که لذت خرمای حرام بچشد چگونه میخواهد لذت بیداری شب رو احساس کنه. از خواب پرید، میدونید خدا گاهی تو خواب با آدم یه پیامایی میده دیگه، از خواب پرید، هر چی فکر کرد یادش افتاد، رفته یک کیلو خرما از یه مغازه خریده، خرما رو که گرفت پولش هم داد، مغازه رو رفت سوای کار خودش، این دید یکی از این خرماها کاله، یه قضیه دوتایش کاله، گذاشت روی اون سبدش، یه خرما رسیده برداشت، خب معامله تمام شده بود دیگه، تو هم که این خرما رو دندانت گذاشتی به تو داده رفتی، تمام شده. ایشون آمد و خلاصه متوجه شد، رفت حلالیت طلب، دوباره توفیق نماز شب براش پیدا شد. یه خورده میخوام عرض کنم که یک، این کوچیک و بزرگ فرق نمیکنه. دوم این که تفاوتی بین مرد، زن، اولاد، کوچک، بزرگ نیست، فرق نمیکنه. شما حق یه بچه رم که سلب کنی، این در واقع حق الناسه. همینجا این نکته رم بگم، حالا شاید مثلا بهش برسیم ریستر، ولی خیلی از اوقات متوجه میشیم ما بعضی از مردم نسبت به حق الناس یک بیتوجهی هایی دارن. مثال عرض میکنن، آمده با ماشین رد بشه، موتور شما رو انداخته، شیشش شکسته، ترقش شکسته، یا دستش خراب شده، میذاره میره، یا خط کشیده ماشین رفته، نمیگم عمدی ها ماشینش اومده رد بشه، من امروز صبح آیده بیارم تصادفه الله میدونست، همزم نمیدونست این بحث رو میخوایی اینجا مطرح کنیم. دیدم یه آقای وایساده و هی سراغ این مغازه ها میره، میگه آقا این ماشین مال کیه؟ مهمی نمیدونم اون ماشین مال، گفتم آقا قصه چیه؟ گفت من آمدم عقب برم، ماشینم خورد به این ماشین، طوری هم نشده، کمی سپرش تو رفت. این تلفن موبایل منه، این تلفن منزل منه، این اسم منه. بالاخره آقا من اونجا برداره شما می‌بینید. آقا خیلی لذت بردم. شاید آقا آقای شریعتی شاید مثلا 10 دقیقه این فقط داشت تفحص می‌کرد و شاید مالی کاسبا باشه. بعد اینا رو داد، گفت بهش بگید زنگ بزنه. یا حلال می‌کنه یا بالاخره من حقش رو می‌دادم. این نکته ایه که بعدش توجه بشه.
بله خیلی نکات ظریفیه که ما خیلی ساده از کنارش میذاریم. حالا انشالله وارد مصادیقش بشیم، انشالله دکتر رفیع تبیین خواهند کرد که چقدر گسترده است و چقدر ظریفه. مثلا جلوی در پارکینگ دیگران پارک کردن، اون وقت طرف مریض داره میخواد بیاد، عجله داره، میاد جلو در خونش میبینه ماشین پارک شده، اتومبیل پارک اونجا، بعد صاحبش رو پیدا نمیکنه و چند و هر لحظه و دقیقه به دقیقش فکر میکنم که خیلی حیاتی باشه.
حالا بدتر همون هست که گاهی با رنگ دینی این کار صورت میگیره. یعنی مثلا من روزه برای امام حسین گرفتم، ولی خب تمام کوچه و خیابون رو با بلندگو با ماشین مزاحمت ایجاد کرده.
بلندگو مساجد رو غیر از صدای اذان.
بله این گاهی اینطوریه. فرض میکنیم که فرض یک هیئتی است، جشنی است، مال ائمه گرفته شده، ولی از اون طرف می‌بینیم زمینه یک آزاری برای مردم هم فراهم شد. یا می‌خوان یه حسینی بسازن، بنایی بخواد بکنه، خب این مسئله‌ای که ریخته میشه. توجه به این نکات به اصطلاح خیلی دقیق است. همونطور که اشاره کردید مصادیق خیلی گسترده،
خیلی زیاده. بله 20303 شماره پیامک ماست. نظر خودتون رو و سوالات خودتون رو میتونید با پیامک برنامه سمت خدا در میون بگذارید. انشاءالله در هفته های آینده که بحث آداب اسلامی رو بهش خواهیم پرداخت در برنامه مطرح بشه و دکتر رفیع به اونها پاسخ بدن. یک میان برنامه ببینید، برمیگردیم انشاءالله با ادامه بحث در محضرتون خواهیم بود. ناس رو در برنامه سمت خدا امروز داریم دنبال میکنیم با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیع. آقای رفیع، من فکر میکنم که بحث حق الناس همونطور که اشاره کردیم بحث بسیار گسترده است. به آثار و پیامدهای حق الناس بپردازیم. حالا خیلی وقتا مخصوصا در ماه مبارک رمضان که پشت سر گذاشتیم، خیلی تو موعظه ها شنیدیم که به حق الناس بپردازید، اگر حقی از دیگران به گردنتون هست ادا بکنید. حالا حق الله به قول شما با رحمت و مغفرت خداوند میشه یه جوری کنار اومد، ولی با حق الناس نه. حالا آثار و پیامدهای حق الناس رو بهش بپردازیم، انشالله ریز بشیم و مصادیق حق الناس رو بگیم.
من عرض میکنم در روایات ما آثار در واقع عدم رسیدگی به حقوق مردم، یا بهتره بگیم حبس حقوق مردم، به دو بخش تقسیم شده. بخشی از این آثار دنیوی است و بخشی از این آثار مربوط به برزخ و آخرت. اگر کسی به حقوق مردم بی‌توجهی کرد، حالا با اون گستره‌ای که دارد که واقعا یک عرض بسیار وسیعی است، این که اشاره خواهیم کرد که از اون بچه کوچک توی خونه و خانواده و همسر و پدر و مادر و فامیل و همسایه شامل میشه تا بیاید بالا حقوق کشورها، حقوق نسل‌های آینده، بخش حقوق نسل‌های آینده هم هست دیگه. این دایره بسیار گسترده‌ای دارد. اگر کسی حقوق مردم رو بی‌توجهی کرد، به میزانی که بی‌توجهی می‌کند، سه تا اثر مهم تو همین دنیا دارد، سه اثر منفی. یکی تو روایات داریم محرومیت از برکت رزق. اینهایی که نسبت به حقوق مردم بی‌توجهی می‌کنند، رزقشون برکت نداره. من یه آقای به من گفت یه وقتی، حالا از دوستان اینجا هم نه یه جای شهر دیگه، گفت که من سبزی فروشم و خب مردم میرن از من سبزی میخرن، سنگ یک کیلو مثلا، یک کیلو دو کیلو سبزی. بعد ایشون میگه من خیلی هم مقلدم، هر کجا موقع نماز بشه من موقع نماز میستم، نمازمو میخونم. منم اجمالشون میستم هیئتی و بچه متدگین. ایشون میگه فلانی بعضی از همکاران ما، بعضی من که میگم بعضی یعنی شاید یک درصد یا یک نفر نمیدونم، بعضی از همکاران ما اینها این سنگ ها رو به اون میزانی که هست در واقع در مقابلش جنس نمیدن. بعد خب مثلا سنگ 5 کیلویی 1 کیلو سربش رو کم کرده شده 4 کیلو. بعد میگه میذاره توی زراعت برای شما سبزی میکشه، شما هم سبزی رو میخرید، سنگ رو نگاه میکنید شما دیگه غالبا هم میدونید که این ترازوهای خیلی به اصطلاح چیز نیست که آرینا نیست که خب این گفت. بعد خودشون میگفت، ایشون میگفت، میگفت اغلب اینها یه کلاف سردرگمی یا اولادشون مشکل داره یا خودشون برکت سلب میشه دیگه. این خیلی مهمه و نکته دقیق دارد که این که خدا تو قرآن وای بر کم فروشان متففین، خب این خودشونو در واقع کم فروشی است، بالاترین مصداقشه. یا شما فرض میکنید که اگر افرادی باشن توی زندگیشون، توی برخوردهاشون، توی کاسبیهاشون بیان مخلوط کنن، دارد که وقتی کسی رو حاکمی گفت برو تو محتسب بشو. محتسب قدیم ها به این کسایی میگفتن که حالا امروز میان بازرس، محتسب و امور حسبه شغلی بود، بازرس بود، طرف میرفت توی بازار که مردم کلا سر دیگران نذاره، تعذیرات به قول شما. یشون رفت توی بازار رو خب نمیشناختنش، هم مثل مشتری رفت سر یه مغازه دید یه کسی داره گندم میفروشه، خب شما میگه 5 کیلو گندم بده، من گذاشته اون زیر رو گندم رو پاکت میکنه، نگاه کرده یه کیسم شن و خاک اون بغل، هر 4-5 کیلو یه مثلا 200 گرم 300 گرم از این میزنه قاطیش میریزه و هم میزنه، خیلی هم معلوم نیست بیه 5 کیلو گندم 200 گرم شن و خاک جایی نشون نمید. وقتی خلوت شد گفت آقا ببخشید شما شن میفروشی یا گندم؟ گفت گندم. گفت این چیه؟ گفت آقا نمیچرفه، زندگی نمیچرفه، قرض و بده کاری بالاخره 200 گرم من از صبح تا شب اگر مثلا 20 کیلو خاک و شن و خاطی گندم کنم اینطوری یا برنج، خب این کلی خودش سوده دیگه. گفت آقا زندگی چطوره؟ گفت گفتم نمیچرفه، مشکلات دارم گرفتم. گفت آقا خداحافظ. آمد یه مغازه دیگه دید که کسی داره گندم میفروشه، این برعکس یک به اصطلاح چیزی هم داره، وسیله هم داره که علکی هم به قول امروزی ها داره، این رو قشنگ تکان میده، خاکشو میگیره، کاهشو میگیره، گندم ناب میره دست مردم میده. گفت آقا من شما این گندم همینطوری نخریدی؟ گفت چرا؟ گفت چرا نشون میگیری؟ گفت خب اونی که چیده نمیتونسته که، همینطور جمع کرده توی آره با، ولی من دارم دست مردم گندم میدم، مردم بخوان گندم دعا میخوان بکنم میگن چقدر تمیزه. گفت زندگی چطوره؟ گفت الحمدلله خوب عالی. آمد پیش حاکم گفت بازار محتسب نمیخواد آقا، محتسب میخواد چه کار کنه؟ بازرس نمیخواد، اون که کلا سر مردم میذاش برکت از رزقش سلب شده بود، اونی هم که درست عمل میکرد به رزقش برکت میشه. این خیلی نکته ظریف و دقیق، ما گاهی فکر میکنیم با خدا داریم اما مردم مکر میکنیم، داریم کلا سر خودمون میذاریم. پس یکی از آثار حق الناس این است که اون برکت از زندگی انسان سلب میشه. و شما میدانید که ما بد نیست به خبر بینندگانمون عرض کنم تو قرآن کریم دو تا آیه داریم راجع به بحث افزایش رزق، یکی اونجایی که راجع به کافرین، یکی راجع به مؤمنین. وقتی راجع به مؤمنین بحث میکنه میفرماید اونایی که ایمان میارن، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگه مردم ایمان بیارن و تقوا داشته باشن، لفتحنا علیهم برکات، ما بهشون رزق با برکت میدیم. این راجب مؤمن. اما راجب کافر که برسه میفرن فلم ما نسو ما ذکرو، اونایی که ما رو فراموش میکنن خدا رو کنار میذارن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، ما همه چیز بهشون میدیم. میگه نمیگه برکت، یعنی به اونا که لذا میگن رسول خدا برای کسی که میخواست دعا کنه هم خدای مال با برکت پیش بده، مال زیاد پیش بده، مال با برکت نه مال کثیر. خیلی مهمه شما میلیون میلیون حقوق بگید برکت باشه، خرج شیمی درمانی و خرج سرطان و خرج نمیدونم بیماری، اما یه حقوق ساده ای اما برکت باش، مشهد میری، مکه میری، سفره میندازی، روزه برای امام حسین میگیری، یک برکت سلب میشه. نکته دوم آن است که حق الناس لذت عبادت رو از انسان میگیره. مرحوم شیخ عباس قمی همین صاحب مفاتیح در حالاتشون نفت شده یک شب دعوت شدن به یک باقی. ایشون خب میدونید که کسی بود که آقازادهشون، من از خود ایشون تو سخنرانی شنیدم، یعنی توی نوارشون از دنیا رفته فرزنده ایشون، آخرین فرزندشون هم اخیراً از دنیا رفت، آقاشون آقازادهشون میفرمون آمیرزلی آقا، من پدرم 40 سال اونی که من به یادمه 1 ساعت به اذان صبح بیدار بود، نماز شب گاهی با هق هق گریه هاش ما بیدار میشدیم. ایشون را یکی ما رو دعوت کرد یه باغ، ما هم رفتیم و شام هم خوردیم و شب اونجا خوابیدیم. پدرم اون شب نماز شب بیدار نشد، نه نماز صبح هم بیدار نشد، و یه موقعی از خواب پرید که دیگه 5 دقیقه دیگه آفتاب میزد، پرید لب جوی آب و وضو گرفت و پدرم خلاصه نماز خوند و خیلی ناراحت، آدمی که سابقه نداره اینطور ضربه خورده باشه. خلاصه اومدیم
بعد 40 سال،
بعد از این همه سال عبادت و بندگی، ایشون میگه پدرم تحقیق کرد از کسی که واسطه بود، گفت باغ مال کیه؟ گفت مال فلانی. فلانی کیه؟ تحقیق کردیم، گفتن آقا به ایشون میگن بانگ بعد از ظهر. بانگ بعد از ظهر یعنی چی؟ اون زمان طاغوت ها. گفتن آقا ایشون بزرگترین رباخور این شهره، بانگ بعد از ظهر معناش اینه که صبح پاشون گیر پیدا میکنه، چک داره، سفته داره، بدهکار، عصر میان پول از این پول نزولی میگیرن، یعنی اصلا معروف بانگ. پدرم گفت آقا همون شد، همون شد. و ایشون میفرمود تا 40 شب پدرم موفق به نماز شب نشد. نه این نکاتی است دیگه، بالاخره اومد خدمت حضرت امیر، آقا من نماز شب محروم شدم، فرمود معصیتی کردی، اثر داره، من وقتی غیبت میکنم، آبرو مردم رو میریزم، وقتی عرض مردم رو در معرض خطر قرار میدم، با شخصیت مردم بازی میکنم، معلومه که این آثار دنیوی و همین لذت عبادت. اینی که امام سجاد علیه السلام میفرماید الهی اذقنی حلاوت عبادت، یک شیرینی عبادت من بچشون. به عبارت دیگر بینندگان عزیز ما عنایت کنن، ما اگر ذائقمون سالم نباشه لذت هیچ غذایی رو نمیچشیم. آیا کسی که سرما خورده آنفولانزا داره مریضه، شما میگی غذا شیرینه، میگه من که احساس، بوی خوبی داره، میگه من که احساس نمیکنم. ذائقه آدمی که با حق الناس بازی میکنه خراب میشه، یعنی این دیگه لذت نماز و احساس نمیکنه. و اثر سومش که روایات فراوانی داریم آن است که دعا مستجاب نمیشه. فرمود اذا اراد احدكم ان يستجاب له، اگر کسی اراده کرد دعاش مستجاب بشه، فلیطیب کسبه، کاسبیشو باید به اصطلاح پاکیزه کنه، ولیخرج من مظالم الناس. این روایت از امام صادق، حق الناس رو بپرداز.
یکی از موانع استجابت دعا اینجا
بله دیالا بحثی قبلا داشتیم، طبیعتا اینجا ارتباط پیدا کنم. این سه تا اثر دنیوی، یعنی محرومیت از برکت، از لذت عبادت و عدم اجابت دعا، فکر می‌کنم چیزای کمی نباشه، اینا چیزای کمی نباشه.
بله.
و نکته به اصطلاح دوم، یعنی آثار دوم، آثار اخروی است و برزخی. روایت داریم که حق الناس تو برزخ انسان رو اسیر می‌کنه، مثلا 1/3 فشار قبر داریم مال غیبت. آقا من یه چیزی کسی من گفت پیروز اجازه بدم سوال رو عرض می‌کنم. آقا یه مثلا مطرح شده آنفولانزا و میگن مثلا فرض کنین هر چند نفری مثلا میگیرن، شاید هم مثلا تو هر چند هزار نفری یه کسی از دنیا مثلا بره، مثلا چقدر مردم به تکاپو افتادن، آقا دیگه حسابی احتیاط می‌کنن، دست می‌شورن، میری ببوسی، آقا مواظب باش دست بدی، از زیارت میای نمی‌بوسن، میگن حتی خیلی چقدر یه احتمال که حالا تو یک شهر مثلا 1 میلیونی چند نفر بگیرن، اونم میگن اون چند نفر مثلا تو بعضی شهرها ممکنه اتفاق افتاده باشه 1 نفر، یا تو یک کشور مثلا 10 میلیونی 20 نفر از اثر این از بین رفته باشه. وقت این آقا میگفت، این آقای آدم عادی هم بود، میگفت فلانی ببین این همه خدا، پیغمبر، 124 هزار نبی، کتاب، عالم، قرآن، میگن بابا غیبت فشار قبر داره، باز این خانم آقا غیبت میکنه، میگن مال حرام شکم خوره آتش میکنه. روایات ماست دیگه اینا. میفرماید عرض میکنم تهمت، سخنچینی، رسول خدا رد میشد از کنار قبر ایستاد، از خبرم آقا ایستادید، فرمود دارم عذاب میکنه اینا. گفتن ما که نمیشتیم، خب همون طبیعیه نشنید، بلاخره شما این وضعیت که دارید با این حرفایی که زیر میزنید، با این گناهایی که میکنید، ولی من میشنوم. گفت حالا چرا یا رسول الله؟ فرمود این آقا مشاء بالنمیمه سخنچین بود، از این میگرفت به اون میرسون. بله یه لذتی داره آدم سخنچینی کنه، دو به همزنی کنه، یه جلسه آدم شاد میشه وقتی غیبت میاد توش، ولی این شادی پشت سرش اون محرومیت رو داره. پس یک اثر حق الناس اون عذاب برزخی است و اثر دوم معطلی های تو صحرای محشر و عذاب به اصطلاح محرومیت از بهشت. اینی که در روایت داریم خداوند بر روی پل صراط یک کمینی قرار داده، دیدید تو این جاده های پلیس هایی میستن جاده اتوبان، این کمینگاه فرمود که بهش مرصاد هم میگن، بر پل صراط یک مرصاد و یک کمینگاهی قرار داده که هر کسی که حق الناس بگردنشه از اونجا دیگه رد نمیشه. معروفه به اینا که قاچاق میارن، خب مثلا از مرزهای جنوبی حرکت میکنن میارن تا یه جایی کشور، خودشون میشناسن میگن اونجا و اونجا و اونجا رو میشه رد، ولی فلان شهر گلوگاهه، اینا میگیرن. حالا اینا دیگه نمیشه از گیرشون رد شد. این به هر حال مسئله مرصاد هم همینه، اونام که میدونید که اهل واسطه پذیرفتن این مسائل نیست، اینو میگیم رد میشی. من یه روایتی بخونم برای بینندگانمون در تکمیل این بحث، اگه فرصت کردیم بریم سراغ مسئله. و اون روایت این است که رسول خدا فرمود بیچاره ترین ورشکست ترین مردم کسی است که با اعمال خوب بیاد به صحرای محشر، مثلا نمازش مشکل نداره، روزش مشکل نداره، آدمایی که اینقدر مقیدن و حج مشکل نداره، زیارت همه اعمال خوب میاد و پرونده هم دست راستش، خیلی هم خوشحال اصحاب الیمین میان آب فرمایش شما اهل بهشتی. فرمود این وقتی میاد بره یه مرتبه مواجه میشه با یه گروهی از مردم، میگن شما اینا را راه بنداز برو، اینا با شما کار دارن. حضرت فرمود که میگه خب بفرمایید چه کار دارید؟ میگه آقا حق الناس، شما یه شب داد زدی من از خواب پرم بوق ماشینه، یکی بیدی نیمه شب از مهمانی آمدی بوق زدی بچه من از خواب پرید، سیار شما رد شدی ماشینت خط کشده ماشین من دوتا، شما پوست موز رو انداختی بیرون بچه من اومد بره پاش لیست خورد پاش در رفت، این ستا شما از من فرام. خلاصه میگه آقایون ولم کنید من دارم میرم بهشت. میگن نمیشه، میدونید اونجا کسی کسی نمیگذره، علت چه هستش که همه گرفتارن، چون همه گرفتارن میگردن دنبال اینکه یه مستمسکی پیدا کنن یکی گیر بندازن. خدایا به فرشته ها میگه ما ولم نمیکنم. میگه خب راضیش کن آقا ببخشید شما چی میخواید؟ میگه تو که داری الحمدلله این تو این پرونده ثواب نماز هست، یه بخشی از ثواب نماز به من بده راضی میشه میده به ایشون، یه بخشی از ثواب نماز به اون دیگر، یه بخشی از ثواب روزه، ثواب این اعمالش رو وقتی بین اینا تقسیم میکنه میگن ببخشید این خالی شد که بگی این دستت تو دستت چپ، میگن دیگه بهشت نمیده. و این ورشکست واقعی تو این دنیا اگر کسی ورشکست شد بالاخره ممکنه جبران بشه، قابل جبران باشه، ولی این ورشکستگی و مفلس واقعی در واقع این هست.
خیلی روزمون خراب شد.
بله حالا انشالله که حواستمونو درمون، اگه فرصت از من تو مسادی اومارد.
بله خیلی خوبه، چون حالا که اینقدر حق الناس مهم شد و این پیامدها و آثار داره چه دنیوی چه اخروی، احساس میکنیم که اگر اینها رو بهتر و بیشتر بشناسیم خیلی بهتر میتونیم بله. از این آزمون بلند سر بلند رو میگه.
ببینید این کلمه ناس یه جمله کلیست، ناس یعنی مردم، این ریز باید بشه. وقتی میگیم حق الناس میایم از تو خانه اصلا شروع میکنیم، حالا الان برنامه ما بالاخره برنامه است که غالبا این ساعت روز بینندش خانواده هسته، از تو خانه بعد میایم خب میریم مثلا توی کوچه، بعد میریم توی اداره، بعد میریم وسط دولت، بعد یکی یکی رفت جلو دیگه. حق الناس اولین کسانی که من وظیفه دارم نسبت به اونها در واقع حقوقشون رو پرداخت کنم، نزدیکترین افراد من پدر مادر همسر و اولاد من بلد. این حد اقل برادر و خواهر، یعنی کسایی که بهشون میگیم درجه یک بلد. در واقع خانواده. خب آیونی که جوانهایی که دختر و پسرهایی که نسبت به پدر و مادر و رعایت حقوق اونها بیتوجهی میکنن، با منت کمک میکنند، توجه نداره این آقایی که الان حقوق بالایی داره میگیره، الان مادرش به درش داره فقره، اینا واجب و نفقشن، یعنی وظیفشه، حقوق مسلم شرعی اینا رو نمیده. یا نه بعضیا کمک میکنن به پدر و مادرشون با منت، کمک میکنن با تحقیر العیاذ بالله، با اونی که پدر و مادر دچار در واقع مشکل بشه از نظر بیانی، یعنی مجبورشن چند بار بگن از امام صادق در یک روایت داریم فرمود خاندانت یعنی پدر و مادرت قبل از آنی که حاجتشون رو به زبان بیارن تو برو شناسایی کن و حاجتشون انجام بده. ببینید خدام تو قرآن راجع به والدین نمیگه، نمیفرماید انفاق، میفرماید احسان و بالوالدین احسان. احسان اینه شما به خونه مادر نسخش لب تاقچه است برداری براش داروار نوشته بدون این که اصلا متوجه شه داروشو بیاد و تاقچه. به قول یکی از دوستان بود احسان اینه بیایی تو آشپزخانه گونی برنج تمام شده، یه گونی برنج بگیره تو آشپز، نه اینکه مادر سه روز برنجش تمام شده نداره به شما بگه، اونم با یه تبختری خدای نکرده. این نباشه. من نبخشم به خانوما تو خانه میگم، گاهی بعضی از خانواده ها بعضی البته اینطورنده مثلا حساسیت نشون میدن، آه چرا شوهر ما که پسر این خانومه یا این آغاز کمک میکنه پدر مادرش. اولا قبل از اون که شما بشی همسر ایشون، این آقا پدر و مادرش اینها بودن. ثانیاً رحمت اونها اینو در اختیار شما قرار داد که الان به این راحتی کار کنه و شما مالک همه چیز باشی. نکته سوم، همون کسی که حق شما رو به عنوان واجب و نفقه بر پدر و بر همسر لازم کرده، همون فرد و همون شخص بر این آقا حق پدر و مادرش هم لازم کرده. اگه ایشون از دنیا بره این پدر مادرش همونطور که شما ارث میبری پدر مادرش هم میبره، حق ارث داره. ولی این توجه داشته باشن. البته حالا آقایون هم باید تو خونه توجه بکنن، یه وقتی لازم نیست همه کمکایی هم که میکنن به خانواده هاشون مطرح بشه یا مثلا باعث تنش بشه، هوای خانواده های همسر رو هم داشته باشن. بالاخره ما میدونید زندگی هم گفت ان الله یامر بالعدل والاحسان، یه بخشش هم به احسانه. درسته این پدر همسره، واجب النفقه شما نیست، ولی بالاخره اینم پدر این خانم شماست. همونطور که تو نسبت به پدر خود احساس مسئولیت می‌کنی، هر شب بری سر بزنی رسیدگی کنی، خب اونم پدر همسر شما،
تعاملات زندگی قشنگ‌تر،
تعامل اینا زندگی قشنگ‌تر می‌کنه. خب پس یه بخشی میشه حقوق ناس، میشه حقوق کسایی که به ما نزدیکن، حقوق همسر، حق همسر، حق اولاد. این آقایی که برای لذت خودش رو به اعتیاد میاره یا اصلا اعتیاد هم نداره، همین سیگار کشیدن، همین عرض بکنم که قلیان کشیدن، همین چیزایی که حالا به قول معروف ممکنه اون درجه از اعتیاد رو نداشته باشه، خب این توی اتاق این بچه با تنفسش، این همسر اصلا بوی دهانش، خواهد این بچه رو ببوسه، خواهد با این همسر حرف بزنه، گفتگو کنه، خب یکی از چیزاییست که یا الان اینایی که دوچار اعتیاد هستن. و واقعا آقا این یه معضلیست. من یه شهری بودم چند روز قبل، شهر بزرگی هم نبود، اون آقایی که اونجا مسئول قضایی بود به من گفت آقا شش ماهه امسال تو این شهر کوچک ما 350 طلاق داشتیم. و من گفت سال قبل در یک سال 400 تا داشتیم. این یعنی چی؟ این یعنی در شش ماهه معادل یک سال، یعنی افزایش تصاعدی. و ایشون میگفت بخش عمده ای از اینها معلول اعتیاد. من واقعا درش میزد این پدر و مادری که این دختر جوان رو در اختیار شما قرار داده، آقای عزیز با بیکاری، با بیاری، با اعتیاد، با رفیق بازی، آقا رفیقاش رو داره یک هفته شمال خود نداره، این خانم تنها تو خانه. عرض میکنم یه روز دو روز با خانواده هاشون، حالا که شما متعهد شدی یه حقوقی خانواده به گردن شما داره. و حالا دیگه من نمیخوام پشت تلویزیون مطرح کنم، خدای نکرده اینایی که کودک آزاری دارن، همسر آزاری دارن، بعضا میان تو شهر هم یه دست بزن داره، خب اینا دیه داره، اینا مسئولیت داره، حق الناس. ما اولین محور و کلیدی ترین محوری که باید در حقوق مردم رعایت بشه حق پدر، مادر، همسر، اولاد، برادر و خواهر. مگه نمیفرماید قرآن کریم قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجارة. اینه که باید ما برای این جهت توجه بشه. حالا من نمیدونم چقدر فرصت ما باقی مونده که
بله فکر میکنم یه 3-4 دقیقه فرصت داریم. بله بله، به نکات خیلی مهم و ظریف و دقیق اشاره کردن آقای دکتر رفیعی که واقعا نمیشه ساده از کنارش رد شد و گذشت، ولی که احساس میکنم که ما باید، یعنی اون چون که اختزا میکنه زمانمون و فرصتمون، اینه که ما فهرست وار اینا رو یادآوری میکنیم و انشاءالله اگر سوالاتی پیرامون این نکات مد نظرتون هست حتما به ما در میون بگذارید، انشاءالله در محضر دکتر رفیعی به اونها خواهیم پرداخت. نکته ای که هست اینه که آقای رفیع، بعد از اینکه حالا حقوق خانواده در مرحله اول مطرح میشه، در مرحله دوم و اگر بخوایم ریستر بشیم، حقوق معلم و شاگرد، حقوق عرض کنم که حاکمیت و مردم، حقوق متقابل بین مردم، فکر میکنید برای هفته آینده اگر قرار باشه بحثی مطرح بشه به چه بخشی خواهیم پرداخت؟
بله، حالا ما دیگه این بحث رو سلسله وار میام جلو، طبیعتاً همینجا یه منبعی رو من معرفی کنم خدمت بینندگان. امام سجاد علیه السلام رساله‌ای دارن، نام رساله حقوق. در اونجا تک تک این حقوق رو گفت فرمودن، حق فرزند، حق اولاد. من اگه فرصت شه هفته آینده رو میارم یه قضیه از روش بحث میکنیم، منتها همون بخش اول حالا فدان ذبحش نکنیم، به جای دیگه وارد نشیم. به طور کلی تقاضا این است که نخست نسبت به حقوق خانواده، فرزند، والدین، بینندگان عزیز ما توجه داشته باشن. خانم ها اینطور بعضی حق شوهر رعایت نمیکنه، 4 ساعت 5 ساعت روی پارتی، مهمانی، جلسه، شب به آقای شوهر، شام خونه نیست، بچه میاد گره، یعنی یه طرف هم نگیر
حقوق
متقابل. یا فرض میکنیم آقای تلفن 20 دقیقه 40 دقیقه داره صحبت میکنه، بچه میخواد بره مدرسه، صبحانه اش دیر شده، یا یه کسی پشت خط، خب چی حرفایی که واقعا بعضن هم همه جمع میکنی حرفای قابل اعتنایی بعضن نیست. اینا در درجه نخست نهایت داشته باشیم، تا انشالله من از هفته آینده بحث حقوق متقابل اقشار مختلف جامعه رو
بله انشالله بعد از بحث حقوق به آداب خواهیم پرداخت که انشالله با بیان شیوا دکتر رفیع فکر میکنم شنیدنی باشه. باید خداحافظی بکنیم، وقت رفتن از خدای بزرگ و مهربون میخوام که به ما توفیق بده حقوقی که به گردنمون هست اونگونه که شایسته و بایسته است ادا کنیم انشاءالله. آقای دکتر شما رو به خدا میسپارم، خدا حفظتون کنه، تا سلام دوباره، تا دیدار دوباره، قلبتون سلیم، تنتون سالم، با قیمانتون آباد، جمیل و ایبدی پشت و پناهتون.
خداوند در دلم هراس و امن رخ به رخ یکدیگر قرار گرفتند، امن از آن که آگاهی بیش از من بر من و مبرهن است بر تو همه ی هم همه ی درم همه ی درونم. و ترس خداوند، می ترسم که در این همهمه و هیاهوی درون چیزهایی بگذرد که شایسته دانستن تو نباشند، و هراس بیشتر آن که با همه آگاهیم از آگاهیت باز هم می گذرد در من آنچه نباید گذرد. و دلخوشم به بازگشت، به بازگشت اندیشه هایم، به بازگشت اندیشه هایم به سوی تو. و دلخوشم به مصالحه با تو که همیشه بازگشت و نزدیک شدن به تو آسان بوده است بر من، 1000 بار آسان تر از اندیشه دوری از تو. چرا که بسیار نزدیکی خداوند، نزدیک تر است